ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه سوم فروردین ماه 1398 برابر با 22 مارس 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره سیلاب در استان‌های شمالی ایران. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های این مجله با پروانه وحید منش همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. پروانه
با سلام. وزیر خارجه آمریکا میگوید هدف کشورش این است که به مردم ایران کمک کند تا مجدداً رهبری کشورشان را در دست بگیرند. او این هدف را ارجمند و والا توصیف کرده است. مایک پومپو در گفتگو با شبکه خبری اسکای نیوز همچنین میگوید که خواسته های آمریکا از ایران بسیار ساده است: عدم تشکیل کارزارهای آدمکشی در اروپا، توقف شلیک موشک به فرودگاه‌های بزرگ بین‌المللی، عدم نقض حقوق بشر و دستگیری شهروندان آمریکا و شهروندان دیگر کشورها بنا به دلایل سیاسی، از جمله خواسته هایی است که آقای پومپئو مطرح کرده است. سفر آقای پومپئو به کویت، اسرائیل و لبنان با هدف مقابله با نفوذ ایران در منطقه طی روزهای گذشته انجام شد. استقبال از مایک پومپئو در لبنان در حالی صورت گرفت که رئیس جمهور، رئیس پارلمان و وزیر خارجه لبنان همگی از چهره‌های نزدیک به حزب الله هستند. آقای پومپئو در رابطه با سفرش به لبنان به شبکه خبری اسکای گفته است که آیت الله خامنه ای و قاسم سلیمانی قصد دارند لبنان را از آن خود کنند و آمریکا حاضر است که در مقابله با این اتفاق به لبنان کمک کند. رئیس جمهور جدید قزاقستان رسما نام فعلی پایتخت را از آستانه به نورسلطان تغییر داد. نورسلطان نام کوچک آقای نظربایوف، نخستین رئیس جمهوری کشور قزاقستان است. نورسلطان نظربایوف از سال 1990 تا سه‌شنبه هفته گذشته ریاست جمهوری قزاقستان را بر عهده داشت. او که با لقب پدر ملت شناخته می‌شود، هفته گذشته پس از نزدیک به 30 سال از این سمت استعفا کرد. دستور این تغییر نام روز شنبه توسط قاسم جومارت توکایوف، رئیس جمهوری تازه قزاقستان امضا شده است. این تغییر نام اعتراض‌های پراکنده در آستانه و آلماتی به همراه داشته است. از سال 1961 تا کنون این چهارمین بار است که این شهر نام خود را تغییر می‌دهد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به دستور حسن روحانی برای بازدید از مناطق سیل زده راهی استان گلستان شد. وزیر کشور پیش از این سفر اعلام کرده است که همه امکانات لازم در اختیار سیل زدگان قرار گرفته و تمهیدات درستی برای مقابله با ادامه روند سیلاب نیز اندیشیده شده است. در همین حال صبح شنبه اعلام شد که ارتش در استان گلستان به عملیات امدادرسانی پیوسته است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز صبح شنبه از مناطق سیل زده ساری دیدن کرده است. در پی بارش‌های شدید در روزهای اخیر استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی دستخوش سیلاب شده و تعداد زیادی از روستاهای این سه استان و زمین‌های زراعتیشان به زیر آب رفتند. تعداد کشته شدگان این سیلاب حداقل 9 تن اعلام شده و خسارات وارده نیز هزاران میلیارد ریال تخمین زده شده است. و نیروهای سوریه دموکراتیک روز شنبه رسما انحلال کامل نیروهای خلافت اسلامی یا همان داعش در خاک سوریه را اعلام کردند. نیروهای سوریه دموکراتیک میگویند منطقه باقوز در شرق سوریه آخرین مقر گروه داعش را پاکسازی کردند و این گروه دیگر در سوریه وجود خارجی ندارد. سخنگوی این نیروها در صفحه شخصیش در توییتر اعلام کرده است که گروه داعش به شکل کامل کنترلش بر خاک سوریه را از دست داده است. وحید
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از پروانه وحید منش شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. مقام‌های ارشد دولتی ایران پس از چند روز راهی مناطق سیل‌زده استان‌های شمالی شدند.
استان‌های گلستان شاید بیش از یک ماه قبل از نوروز تقاضای مرخصی داشتند که به سر سفری داشته باشند. یه مشکل خانوادگی برای ایشان در یکی از موارد پیش آمده بود، مجبور اعزام به خارج بودند.
جایزه مؤسسه بین‌المللی کریم آقاخان برای استاد آواز ایران محمد رضا شجریان. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته‌های وزیر خارجه آمریکا را ایران هراسی و تحریف تورات خواند. و اگر تا پایان مجله همراه ما باشید، برنامه هفتگی دیدگاه‌ها رو هم از امیر مصدق کاتوزیان خواهید شنید. بر اساس جدیدترین گزارش‌های رسمی، تعداد قربانیان سیل اخیر در سه استان ایران به 9 نفر رسیده و شماری از مقام‌های ارشد دولتی پس از چند روز راهی مناطق سیل زده شدند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
در حالی که رسانه‌های ایران روز شنبه از فروکش کردن سیل در شهرهای مختلف استان گلستان خبر داده‌اند، عملکرد دستگاه‌های مسئول در امدادرسانی به سیل زدگان و غیبت مسئولان استانی و کشوری که در روزهای اخیر با انتقادهای کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد، سبب شد تا از عصر جمعه اخبار و گزارش‌هایی از حضور مقامات ارشد دولتی در شهرها و مناطق گرفتار سیلاب و آب گرفتگی منتشر شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به استان مازندران سفر کرد و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز به همراه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی به دستور حسن روحانی عازم استان گلستان شدند. به گفته وزیر کشور قرار است اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز به زودی از مناطق سیل زده بازدید کند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در گفتگویش با شبکه خبر ایران درباره غیبت منافع هاشمی استاندار گلستان گفته است که استاندار یک ماه است برای حل و فصل مسائل شخصی و خانوادگیش مرخصی گرفته و در خارج از ایران به سر می‌برد. غیبت منافع هاشمی و سفر او به خارج از کشور موضوع انتقادهای گسترده‌ای در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است. گفته می شود منافع هاشمی از نزدیکان محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران در پی رسیدن به مقام رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر اقتصاد است. در همین حال وزیر کشور گفته است دولت در تلاش برای رفع نگرانی های سیل زدگان است و از همه توان خود برای کمک به رفع مشکلات و نارسایی های مناطق سیل زده گلستان استفاده می کند. آقای رحمانی فضلی علت سیلاب اخیر را بارش بی سابقه، سرریز شدن سدهای گلستان و بوستان و طغیان چندین رودخانه ذکر کرده و گفته است مسئولان سه استان خراسان شمالی، گلستان و مازندران سیلاب را مدیریت کرده و از میزان و حجم خسارت کاسته‌اند. هنوز گزارشی رسمی از میزان تلفات و خسارات سیل اخیر در استانهای شمالی ایران منتشر نشده است، اما بنابر گزارش‌های اولیه سیل در سه استان گلستان، خراسان شمالی و مازندران تا کنون 9 کشته و 1 مفقود بر جای گذاشته است. از سوی دیگر سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از اختصاص 20 میلیارد تومان برای مدیریت بحران اولیه در 4 استان گرفتار سیلاب و آب گرفتگی خبر داده است. شماری از کارشناسان محیط زیست دلیل جاری شدن سیلاب‌های اخیر را جنگل زدایی و کاهش پوشش گیاهی، بهره‌برداری غیرمسئولانه از معادن و دست‌اندازی به طبیعت و همچنین ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها ذکر کرده‌اند. با این حال مهدی رازجویان معاون امور عمرانی استاندار مازندران گفته است سیلاب اخیر که بخش گسترده‌ای از مناطق مرکزی و شرق استان را در بر گرفت، ارتباطی با پوشش گیاهی در بالادست ندارد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید از این موضوع که مقام‌های ارشد دولتی پس از چند روز راهی مناطق سیل‌زده استان‌های شمالی شدند. اما جاری شدن سیلاب در دو استان گلستان و خراسان شمالی در چند روز گذشته خسارات مالی و تلفات جانی بر جای گذاشته، همچنان که در این گزارش شنیدید ده‌ها هزار هکتار زمین کشاورزی و باغات در استان گلستان به زیر آب رفته و به صدها منظر مسکونی شهری و روستایی هم آسیب رسیده. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با محمد رضا فاطمی کارشناس منابع آب و آبزیان در ایران ابتدا درباره دلایلی که موجب سیلاب در استان گلستان شده از او پرسیده.
بروز سیلاب یه پدیده طبیعی است که معمولا در همه جا وجود داره. در مورد گلستان رشته کوه البرز به موازات دریا و نزدیک دریاست، یعنی چیز حدود 20 کیلومتر فاصله داره. یعنی که اگر باران در اون ارتفاع بباره فقط 20 کیلومتر تا 30 کیلومتر ماکسیموم، بعدش میاد به سمت دشت، وارد دشت میشه، به دریا ریخته میشه. از این جهت این فاصله خیلی کم هست. حالا چرا این سیل در 20 سال گذشته بیشتر خودش رو نشون میده؟ علتش این است که همین ویژگی جنگلی که بر سر تا سر سلسله جبال البرز حاکمه همیشه مانع میشده که بارندگی سریعا خودش رو به پایین دست برسونه به صورت سیلاب. زمان ماند باران در یک حوزه تعیین کننده است چه میزان طول میکشه آب از بالا به پایین برسه. حالا ما اومدیم در سالهای گذشته این زمان ماند رو با جنگل تراشی کاهش دادیم. وقتی که در سطح بالا دست جنگل تراشی شده که واقعا چند میلیون هکتار جنگل از بین رفته، بارندگی وقتی در بالا دست میشه بدون هیچ مانعی سریعا به پایین میاد و دفعتا این حجم عظیم آب تخلیه میشه، در پایین دست موجب سیلاب میشه.
با توجه به جنگل تراشی که شما اشاره کردید، باید مسئولان چه می کردند برای اینکه جایگزین کنن این جنگل ها رو و آیا به فکر این سیلاب ها نبودند؟
سیلاب بیشتر الان تلفات میده. اینی که رودخانه یک حریم سیلابی داره، یعنی بالاتر از اون حریم سیلابی باید ساخت و ساز بشه. در چندین سال گذشته که الان سد زده شده، حجم آب رودخانه کم شده، آوردش کم بوده، انسان پیشروی کرده تو مسیرها، خیلی از خونه‌ها ساخته شده. اینی که الان یه مقداری مجددا حالت سیلابی که میاد خیلی از منازل تخریب میشه و خودشو نشون میده.
به نظر شما راهکار مبارزه با تأثیرات مخرب سیلاب چه هستش؟
با همون مکانیزم برگردیم به عقب، یعنی اون جایی که جنگل تراشی شده مجددا الان باید درختان احیا بشه، جنگل احیا بشه تا زمان ماند آب رو در بالادست بیشتر بکنیم که به صورت سیل در پایین جاری نشه.
احیای جنگل به نظر شما چقدر طول میکشه؟
با همین سرعتی که جنگل تخریب شده باید با همون سرعت به آرامی و تأمینی کاشت گونه‌های بومی باید به همون سرعتی برگرده به عقب. به هیچ وجه نمیشه در از مثلا 5 سال شما بیه تمام این تخریب ها رو جبران کرد. هزینه میخواد، زمان میخواد، درخت باید رشد بکنه. اگر یک زمانی تصمیم گرفته شه به این کار بشه، ولی فعلا میزان تخریب جنگل بیش از میزان کاشت و دو مرتبه احیای جنگل ها هست. ما در زمینم به خدمتتون بگم که بارندگی که شده اخیراً یه هسته بارشی از دریای مدیترانه تشکیل شده، بعد از سمت جنوب دریای سرخ تغذیه شده. یه بارندگی بسیار شدید در عرض مثلا یک روز بیش از 100 میلیمتر بارندگی شده. از این جهت دو تا کار باید انجام بشه: مجددا احیای درازمدت جنگل هاست و دوم حفظ حریم رودخانه ها و تخریب تمام خانه ها یا تأسیسات یا مغازهایی که در داخل اون حریم شده باید انجام بشه که میزان خسارت کمتر بشه.
آقای فاطمی، به غیر از دو استان گلستان و خراسان شمالی چه استانهای دیگه‌ای ممکنه در معرض خطر مشابه سیلاب قرار داشته باشن؟
ما مهمترین استانی که از گذشته همیشه دچار سیلاب بوده استان خوزستان بوده که پر آبترین رودخانه‌های کشور در این استان هستند و همیشه سیلاب می اومده، یک پدیده طبیعی بوده، کل دشت رو می گرفته، خاک رو تغذیه می کرده، زمین رو بارور می کرده، خیلی مفید بوده. ولی خب با گسترش جوامع انسانی این صدمات و لطمات بیشتر بوده، بعدها اومدن سد زدن، الان 400 روی کارونه و این صدای مقداری در سالهای اخیر موجب شده که دیگه اون حالت سیلابی به سمت پایین جریان نداشته باشه و این مشکل سیل تا حدی حل شده باشه. البته خب سدسازی مشکلات خودش رو هم داره.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با محمد رضا فاطمی، کارشناس منابع آب و آبزیان. در ادامه شنونده پیام نوروزی اسماعیل کهرام، فعال محیط زیست باشید و دوباره به شما برمیگردیم.
سلام هموطن، من اسماعیل کهرام هستم، شکاروان خصوصی شما. سال 98 رو حضورتون تبریک میگم و امیدوارم سالی پر از شادی و پیروزی برای همه ایرانی ها باشه. پدران ما خیلی باهوش بودن که بهترین موقع سال رو برای جشن گرفتن انتخاب کردن و براستی بهترین فصل هست. در تمام جشنهایی که ما تو دنیا میشناسیم ولی یه اشکال کوچولو وعده ها به هم زد و اونم این است که آغاز این فصل برابر است با بیدار شدن طبیعت. درست میسین که مدتی بیهوش بوده، الان بهوش میاد. درخت ها دارن جوانه میزنن، پرنده ها به آوازخانی برگشتن، جفتگیری میکنن، تخم میذارن، پستاندارا آبستن میشن و آماده میشن برای وضع هم و نسل خودشون رو ادامه بدن. چرا این فصل اتفاق میفته؟ برای اینکه طبیعت نعمتهای خودش رو باز میکنه در مقابل اینها. برای اینکه میدونن فرزندانشون در این فصل بدون غذا نخواهند بود. خب در این موقعیت با کمال تأسف برخی از ما به این تحولاتی که در طبیعت انجام میشه بی‌توجهیم. نمیدونیم که شاخه های درخت تازه از خواب بیدار شدن، جوانه هاشون رو دارن، گل هاشون رو دارن. نمیدونیم که پرنده ها در تدارک زینت دادن لانه هاشون هستن، دارن بچه هاشون رو بزرگ میکنن. نمیدانیم که پستانداران بچه های نازشون، فرزندانشون رو که همونقدر که ما بچه همون دوست دارن، اون دوست دارن، دارن پرورش میدن. یه کمی به فکر اونها باشیم. وقتی جشن و سرور سالیانه رو برگزار میکنیم، فکر کنیم که موجودات دیگه هم حق دارن زندگی بکنن، شاد بشن و برای ما نغمه های زیبا رو سر بدن. چیزی شبیه سال نوتون مبارک.
شنونده پیام نوروزی اسماعیل کهرام، فعال محیط زیست بودید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
جناب آقای خامنه‌ای، فرمودید که اروپا باید جلوی آمریکا وای میستاد و از برجام یا به عبارت دیگر از ایران دفاع میکرد. اولا جناب آقای خامنه‌ای، کشورهای اروپایی با آمریکا مبادلات مالی دارند، یعنی منافع کشورشون ملتشون را در نظر میگیرند. مثل ملت ایران، کشور ایران حاکمیت ایران نیست که منافع ملتش را فدای افرادی مثل بشار اسد و شیخ حسن نصرالله بکند.
میخواستم بگم که خواهشم از سران مملکت، به خصوص از رهبر مؤذن آقای علی خامنه‌ای، از سال 68 که ایشان به عنوان رهبر انتخاب شدن، همیشه و هر سال اومدن و سال خوب و سال پربرکتی رو پیش بینی کرده بودن و برنامه‌های خاصی برای مردم داشتن، همش به دروغ، دروغ، فقط دروغ. خواهشم از سران مملکت اینه که اگر کاری نمیتونن بکنن، دروغم نگن.
اولین سالیه که حتی نتونستم یه جعبه شیرینی برای بچه‌هام بگیرم تا سر سال تحویل دهانشون رو شیرین کنن. این موضوع مدام من رو یاد حرف آقای روحانی میانداخت که میگفت به باعث خرابی اقتصاد داخلی لعنت بفرستید و گفتن منظورم آمریکا و اسرائیله. میخوام با آقای روحانی بگم آقای روحانی، اگر در 40 سال اخیر رهبری کشور به دست یه آمریکایی یا یه اسرائیلی بود، الان کشور ما بهشت بود. آقای روحانی، چیزی که آمریکا میگه اکثریت 90% مردم ایران هم میگن. شما و اربابانت حق ندارید ثروت مردم رو خرج بشار اسد و حسن نصرالله و صدها گروه دیگر بکنید. این سیاست شماست که کشور رو به فقر و نابودی کشونده، نه اسرائیل و آمریکا. و مردم ایران به شماها لعنت میفرستند.
سال جدید را به هموطنان عزیزم در رادیو فردا تبریک میگم. انشاءالله که در سال آینده خبرهای خوب داشته باشید. انشاءالله صحت سلامت باشید و ما را فراموش نکنید.
وزیر کشور رژیم اسلامی میگن که استاندار منطقه سیزده یک بیشتر از یک ماهه که به خاطر مسائل خانوادگیشون در مقرسی هست. ایران نفیز، اگه این اتفاق در هر جای دنیا که بیفته، هم استاندار، هم وزیر کشور، هم رئیس جمهور باید پاسخگو باشن و از کارشون برکرار میشن. به طور منصفانه باید خودشون استعفا بدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
وزیر خارجه جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم گفته‌های اخیر نخست وزیر اسرائیل و وزیر خارجه آمریکا را ایران هراسی و تحریف تورات خوانده. بیشتر بشنوید از مهرداد قاسم‌فر.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در توییتی با تأکید بر خدمات پادشاهان پارسی به ملت یهود که به گفته تورات یک بار آنها را از نسل کشی بزرگ نجات داده و یک بار از اسارت در بابل نوشت که حالا به منظور ایران هراسی حتی تورات هم تحریف می شود. توییت وزیر خارجه ایران در واقع پاسخی بود به سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که شامگاه پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترکش با مایک پومپئو با توصیف کردن تصمیم آقای ترامپ در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی جولان آن را معجزه پوریم توصیف کرد و گفت این معجزه در زمانی رخ داده که ایران برنامه‌ریزی کرده از سوریه به عنوان پلتفرمی برای حمله و نابودی اسرائیل استفاده کند. بنیامین نتانیاهو سپس در بیانی بی سابقه افزود
ما در حال برگزاری جشن پوریم هستیم، جشنی که برمیگرده به 2500 سال پیش وقتی که پارسی‌های دیگری به رهبری هامان تلاش کردند ملت یهودی رو نابود کنند. اون زمان شکست خوردن و امروز 2500 سال بعد بار دیگه پارسی‌ها به رهبری خامنه‌ای دارن سعی میکنن که ملت یهود و دولت یهودی رو نابود کنن. اونها این بار هم شکست خواهند خورد.
به نظر میرسد بنیامین نتانیاهو با بیان این گزاره که به گفته او پارسی ها در 2500 سال گذشته و حال سعی در نابودی ملت یهود داشته و دارند محل نزاع را از یک درگیری مقطعی و ایدئولوژیک میان رژیم جمهوری اسلامی با اسرائیل تغییر داده و آن را به یک نزاع ذاتی و تاریخی میان تمدن پارسیان ایرانیان با ملت یهود تبدیل میکند. علی حسوری تاریخدان، زبانشناس، پژوهشگر و استاد پیشین دانشگاه شیراز که در سوئد سکونت دارد درباره اینکه آیا چنین نزاع تمدنی واقعیت دارد یا خیر میگوید
نه همچین چیزی نیست. یعنی ما هیچ وقت با قومی علل خصوص قوم یهود هیچ گونه اختلافی نداشتیم. ما میدونیم که از قدیم ترین زمان ها عده زیادی از شهرهای ایران یهودی نشین بوده و در بعضی جاها حتی عده یهودیان بیش از مسلمانان بوده، به طوری که مثلا تعطیلات رو تحت تأثیر قرار میداده. برای مثال در شهر بهبهان اکثریت تقریبا با یهودیان بوده، به طوری که در این شهر روزهای شنبه تعطیل بوده به جای روزهای جمعه. یعنی اگه روز شنبه مسلمانی میرفت به بازار با تعطیلی مواجه میشد. اصلا بار و بونه و سبزی و نمیدونم میوه و اینها روز شنبه وارد شهر نمیشده به دلیل اینکه منطقه یهودی نشین بوده و تعداد کسانی که دین دیگری داشتن مسلمان ها خیلی کمتر بود. از شهرهای یهودی نشین ایران خیلی زیاده. در همون خوزستان هم شوش و هم شوشتر یهودی نشین بوده، همدان یهودی نشین بوده که بسیار معروفن یهودیاش. مثلا فرض کنید احسان یارشاتر یکی از یهودی زادگان همدان. دماوند یهودی نشین بوده، شهر شیراز اینطور شیراز ده زیادی یهودی نشین داشت و سالهایی که من در دانشگاه شیراز درس می‌دادم اونجا شاهد بودم که در بسیاری از مراسم نوازندگان خوانندگان اینها یهودی بودند. بابل داشته، یکی دو تا اصفهان داشته. اصلا تاریخ اصفهان بخوانید، اصفهان از اتصال سه تا شهرک درست شده که یکیش اسمش یهودیه بوده. تعداد یهودیان ایران از هر جای دیگری بیشتر بوده. خب اگر در ایران مبارزه با یهودیگری وجود داشت که خب اینها نمیتونستن تو ایران باقی بمونن، که ملت ایران با یهودیان هیچ مسئله نداشت.
درباره همین موضوع و سخن آقای نتانیاهو از یک تحلیلگر و استاد دانشگاه ساکن اسرائیل میپرسم. مهیر جاودانفر:
نه، در تورات هم نوشته که مردم ایران تنها مردمی بودند که کوروش کبیر که مردم یهود رو آزاد کردن از بردگی و مسئله مردخای و استر و پوریم هیچ ربطی به مردم ایران نداره. اصلا هامان هم نوشته که ایرانی نبوده، پارسی نبوده. اظهارات آقای نتانیاهو هیچ پشتوانه و ریشه تاریخی نداره و با تاریخ قوم یهود و با تاریخ فستیوال پوریم اصلا انطباقی نداره.
در روایت‌های یهودی و از جمله تومار استر که ظاهراً سخنان اخیر بنیامین نتانیاهو به آن ارجاع می‌دهد، هامان وزیر خشایارشاه بر اثر حسادت شخصی کینه استر همسر یهودی خشایارشاه را به دل می‌گیرد و توطئه کشتن جمعی اقوام او را در سر می‌پروراند. اما با افشای این توطئه به دست هدسه یا استر، سرانجام هامان به دستور خشایارشاه پادشاه هخامنشی به دار آویخته می شود و استر نیز فرمانی از شاه می گیرد که بنابران یهودیان از این توطئه نجات می یابند. از علی حسوری می پرسم که آیا می توان از این روایت چنان نتیجهی که آقای نتانیاهو گرفته را استخراج کرد؟
باز هم نه. ببینید اصلا این خصلت ایرانی بوده در طول تاریخ. به هیچ وجه قوم ایرانی هیچگاه متجاوز و آدمکش و اینجوری قتل عام کن نبوده. هیچ وقت ما با یهودی ها هیچ گونه معارضه ای نداشتیم. اینا حرفای سیاسی و کارلای روزه. همچین اتفاقی هرگز در تاریخ ایران نیفتاده.
آقای نتانیاهو در این روزها در کوران یک انتخابات سنگین قرار دارد و نیازمند کسب رأی است. این را معیر جاودانفر درباره انگیزه های نخست وزیر اسرائیل از بیان چنین سخنانی میگوید.
آقای نتانیاهو شدیداً میخواد که در انتخابات برنده بشه و آقای نتانیاهو قبلا از مسئله نجات پرستی استفاده کرده برای اینکه تعداد رأی رو برای خودش افزایش بده. ایران هم داره از مسئله ایران استفاده میکنه. آقای نتانیاهو میخواد به مردم اسرائیل بگه که فقط من میتونم شما رو از سپاه پاسداران محافظت بکنم و دفاع بکنم و برای ایشون هیچ اهمیتی وجود نداره که حالا که مردم ایران در مسئله پوریم شریک نبودن. چون برای آقای نتانیاهو چیزی که از حقیقت مهمتر هستش اینه که بتونه کرسی خودش رو به عنوان نخست وزیر حفظ بکنه. این درسی که ما در اسرائیل یاد گرفتیم و تا حالا دیدیم و خیلی به نظر من مهم هستش که کسانی که از این مسئله ناراحت هستن و آقای نتانیاهو تهمت بزرگی که به مردم ایران زده به گوش خودش برسونن.
حساب توییتری آقای نتانیاهو به زبان فارسی با تغییر سخنان نخست وزیر اسرائیل برای کاربران فارسی زبان بدون هر گونه اشاره به آنچه که او دشمنی پارسیان با ملت یهود خوانده بود، صرفاً از توطئه به گفته او رژیم جمهوری اسلامی به رهبری خامنه ای برای نابودی قوم یهود سخن میگوید. حساب کاربری آقای نتانیاهو به رغم سخنان اخیرش معمولا سعی دارد از دوستی میان دو ملت سخن بگوید.
در ادامه مجله شامگاهی پیام نوروزی مهرنگیز کار حقوقدان رو بشنوید.
مهرنگیز کار هستم، نویسنده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تبعید. نوروزتان مبارک. سال پربرکت و روشنی را برایتان آرزو دارم. هرچند در شرایط کنونی بسیار سخت است امید بستن به روزهای روشن، اما نشانه ها و گمانه ها حکایت از آن دارد که افق پیش رو حامل روشنایی ها. امید را از دست ندهیم و آغوش را به روی سال 1398 امیدوارانه بازگشاییم. نورودتان پیروز، دلهاتان گرم و پر امید.
پیام نوروزی مهرنگیز کار رو شنیدید. به پاس خدمات استاد محمد رضا شجریان در حفظ و باروری موسیقی ملی ایران، جایزه امسال مؤسسه بین‌المللی موسیقی کریم آقاخان به این استاد آواز ایران تعلق گرفته. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
این صدای استاد محمد رضا شجریان است که در پایان آخرین کنسرتش در آلمان در گفتگو با رادیو فردا از موسیقی و تعهد اجتماعیش گفت. هنرمندی که نه تنها در موسیقی آوازی و آهنگسازی، بلکه در سازسازی، خوشنویسی، گیاهشناسی و گلشناسی هم دستی توانا دارد. این استاد موسیقی که اول مهر ماه امسال 79 ساله می شود تا کنون از مجامع داخلی و خارجی به خاطر نقش بارزش در حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی جوایزی دریافت کرده که تازه ترین آن جایزه ای است که از سوی نهادی با نام مؤسسه بین المللی موسیقی کریم آقاخان در 13 فروردین ماه امسال طی مراسم ویژه‌ای در شهر لیسبون پایتخت پرتغال با آقای شجریان اهدا خواهد شد. این جایزه معتبر بین المللی همه ساله به مهمترین و تأثیرگذارترین شخصیت‌های موسیقی دنیا اعطا می شود. در حکم جایزه کریم آقاخان از تسلط استاد محمد رضا شجریان بر زیر و بم موسیقی ایرانی و تأثیر ماندگار اجتماعی او نیز یاد شده. آقای شجریان در آخرین گفتگو با رادیو فردا هم در آلمان از نگاه خود به موسیقی، زبان این هنر و نیز تعهد هنرمند در قبال جامعهش اینطور گفت:
موسیقی در هر سرزمینی سروش سرزمین و سروش مردمشه. یه سروش هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میفته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه. چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه، تابع او شرایط. موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم. موسیقی که امروز در بین جوانای ما در ایران الان خیلی مشتاق پیدا کرده به علت فشارش که رو جواناست، این موسیقی بازگو کننده این اتفاقات و دلجویی است که آدم از مردمش میکنه با بازگو کردن این اتفاقات.
مش میکوبم بر پنجره میسازم، بر پنجره ها من دچار خفقان، من به تنگامتم از همه چیز.
استاد محمد رضا شجریان در ادامه این گفتگو با رادیو فردا درباره سرشت و جوهره موسیقی در پیام رسانی این هنر هم اینطور گفت:
یک موزیسین بایستی بر این مبنا کارش رو دنبال بکنه، یعنی پیامی داشته باشه. من تحت تأثیر این پیام ها هستم. شنونده وقتی که داره از دهان ما یک شعری رو، یک پیامی رو داره میشنوه، این پیام ما درست بهش بدیم. این یه بخش از کار ماست. یه بخش هم از خود موسیقی به تنهایی به دور از زبان بایستی پیام آور باشه. این توانایی موسیقی. من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من تو استفاده بکنه یا منو زبان خودش بتونه. من زبان مردمم هستم. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، در این شب سیاه گشت راه
جایزه مؤسسه بین المللی موسیقی کریم آقاخان در حالی امسال به استاد شجریان تعلق گرفته که 2 است در منزلش در تهران زیر معالجه و درمان است. به گفته همایون شجریان بیماری پدرش تا کنون رو به بهبودی نگذاشته، اما وضعیت جسمانی او بدتر هم نشده. شهرام میریان، رادیو فردا.
جایزه مؤسسه بین‌المللی کریم آقاخان برای استاد آواز ایران محمد رضا شجریان بود که شهرام میریان گزارش میداد. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. همچنین میتونید دیدگاهاتون رو از طریق تلگرام رادیو فردا هم با ما در میون بذارید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. به ویژه بخش خبرخان وبسایت ما لحظه به لحظه خبرها رو بروز خواهد کرد. اما در انتهای مجله شامگاهی، مجله هفتگی دیدگاه ها رو برای شما خواهیم داشت از امیر مصدق کاتوزیان. شنونده این برنامه باشید. من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
دوم فروردین اولین سال روز درگذشت داریوش شایگان است. فیلسوف و نویسنده ایرانی که در طول حیات 84 ساله پوشید، درباره روح ایرانی کاوش کند و بر روی پدیده هویت نور بیندازد. داریوش شایگان هندشناس برای رسیدن به این هدف به فلسفه تطبیقی تکیه کرد. به باور شماری از علاقمندان آثار داریوش شایگان، او با نقد فلسفه غرب و برجسته کردن دستاوردهای اندیشه‌های شرقی آغاز کرد. سپس از شرق شیفتگی فاصله گرفت و سرانجام به هویت چلتکه رسید. آسیا در برابر غرب، ادیان و مکتب‌های فلسفی هند، تصوف و هندویسم، افسونزدگی جدید، هویت چلتکه و تفکر سیار، بت‌های ذهنی و خاطره‌های ازلی، سرزمین سراب‌ها، انقلاب دینی چیست، آمیزش افق‌ها، هنری کوربن آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی، بینش اساطیری، پنج اقلیم حضور، در جستجوی فضاهای گمشده، نگاه شکسته و فانوس جادویی زمان از آثار ناماشنای داریوش شایگان هستند. در حاشیه آخرین کنفرانس دو سالانه انجمن ایرانشناسی در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا، فرصتی دست داد برای بررسی نقادانه کارنامه داریوش شایگان در گفتگوی سه جانبه، گفتگوی میان رامین جهانبگلو، استاد فلسفه، هندشناس و معاون مرکز صلح مهاتما گاندی دانشکده حقوق دانشگاه بین‌المللی جندال، و گفتگو کننده با بسیاری از فیلسوفان به نام معاصر غرب که از دوران جوانی با اندیشه داریوش شایگان میهمان دائمی خانواده در محفل‌های فکری دهه 1340 و 1350 آشنا شد، و گفتگوی طولانی او با داریوش شایگان در کتاب زیر آسمان‌های جهان یکی از منابع شناخت جامع‌تر از این فیلسوف است. و فرزین وحدت، استاد جامعه شناسی، پژوهشگر کالج واسار در نیویورک، آشنا به مکتب فرانکفورت و اندیشه انتقادی و محقق آثار متفکران عرفی و مسلمان ایران معاصر. با میزبانی من امیر مصدق کاتوزیان در هوای آزاد پردیس دانشگاه ایرواین کالیفرنیا که با وزش باد همراه بود و اثرش در ضبط این گفتگو گهگاه آشکار است. با شما شروع کنیم آقای رامین جهانبگلو. شما داریوش شایگان رو از نزدیک میشناختین، این نزدیکی چه چهره‌ای رو برای شما ترسیم میکنه توی طول سالها وقتی که نگاه میکنین به گذشته، از لحاظ نوع نگرشی که او به جهان داشت، به ایران داشت و کلن به پدیده انسان؟
خب من داریوش شایگان به مدت تقریبا نیم قرن باش آشنایی داشتم در دوره‌های مختلف زندگی خودم و زندگی ایشون، و آن جنبه‌ای که بر من خیلی جالب بود و چه در دوران نوجوانیم چه در دوران که بر پاریس بودیم و بعد با در ایران با هم در نشر فرزان بودیم، این گشودگی داریوش شایگان بود، چه از نظر فکری چه از نظر انسانی. کسی بودش که از جمله روشنفکران خاص ایران بود که خودشو نقد می‌کرد، کارهای پیشینش رو نقد می‌کرد، و هم تو که شما میدونین تو آثارش هم اینو که نوشته و نقد کرده، ولی به صورت شفاهی هم این کار میکرد، و ضمناً خیلی باز بود نسبت به ایده های جدید، حالا این ایده ها از هر جوهی میخوان بیان. و به نظر من آن چیزی که جاش خالیه بعد از مرگ شایگان یه نوع روشنفکری است که هم به غرب بپردازه هم به شرق. میدونین ما بیشتر روشنفکرامون به غرب میپردازن، از جمله خود من تا یه دورایی خیلی به غربم توجه داشتم، ولی شایگان یه کسی بود که همیشه به شرق هم خیلی اعتقاد داشت، خصوصا شرق دور یا از هند به اون طرف، و براش همون اندازه اهمیت رو داشت که مثلا فرهنگ فرانسه یا فرهنگ انگلستان یا فرهنگ آمریکا ممکن داشته باشه. و از این نظر به نظر من یه روشنفکر خیلی مخصوصی بود که من بهش میگم روشنفکر دارالمعارفی. شایگان تأثیر خیلی بسزایی داشته در نحوه نگرش ما به کل جهان در فکر، و این حالت میتونم بگم همدلی فکری که ما میتونیم با دنیای شرق و غرب ایجاد بکنیم.
ممنون. آقای وحدت، شما شناساییتون از شایگان به طور شخصی نبود، از لابلای نوشته هاش بیشتر با او آشنا شدید. شما چه ویژگی رو در شایگان میبینید که قابل برجسته کردنه؟
شایگان به نظر من متفکری بودش که مسائل ایران و دنیای شرق رو به صورت خیلی جالبی هم در قبال غرب و مدرنیته خیلی خوب افکارش منتهی میتونه بشه به تحلیل بسیار عمیقی از ما شرقی ها و مدرنیته و غرب. این خدمت خیلی مهم شایگان بود که تو مرحله اول از تفکرش غرب رو خیلی نقد ازش کرد و جنبه های مثبت شرق رو نشون داد، جنبه های منفی غرب رو نشون داد، ولی متاسفانه بیشتر جنبه های منفی غرب نشون داد مرحله اولش. ولی در مرحله دوم یه مقدار این رو برعکس کرد و نکات مثبت غرب رو نشون داد و چه استفاده های ما میتونیم ازش کنیم و چه زوایای مثبتی میتونه برای ما داشته باشه. و فاز سوم دوباره مقداری اون ارزش‌های سنتی رو، ارزش‌هایی که ارزش انسانی هستن که خب غرب مقداری روابط انسانی رو مکانیکی میکنه و این ارزش‌هایی که اونها رو میتونه خنزا بکنه دوباره وارد کرد، ولی نه در حوزه فلسفه و به تبع اون یه جوری وارد سیاست بشه، ولی در عرصه هنر و در عرصه هنرشناسی و زیبایی شناسی. و این دوتا یه به هر حال این سه مرحله از تفکرش یه راهنمای خیلی خوبی شد که ما غرب رو بهتر بشناسیم، مزایاش رو تشخیص بدیم و نقاط تاریک مدرنیتر هم در نظر بگیریم و نقاط مثبتش رو. این به نظر من شاید در آینده تاثیر شایگان حتی در زمان زندگیش هم بیشتر باشه، برای اینکه ما میتونیم از این سه تا مرحله زندگیش بسیار بیاموزیم.
شما در سخنرانیتون آقای جهانبگلو آمدین یه تقسیم بندی کردین بین سه تا شایگان، سه دوره شایگان، اینو خلاصه میتونین اینجا صحبت بکنین و آیا موافقید با این نقطه نظر آقای وحدت که در فاز سوم مرحله اول زندگیش برجسته بود منتها در زمینه هنر و نه در پهنه سیاست و فلسفه؟
من با آقای دکتر وحدت موافقم، البته تا یه حدی، به خاطر اینکه منم در مقالاتی که اخیراً در مورد داریوش شایگان نوشتم در مورد ساحت زیبایی شناختی شایگان در فاز سوم صحبت کردم که آثار مهمش در واقع همین دو کتابی است که یکیش در مورد شارل بودلر و دیگری در مورد مارسل پروست. یعنی رو آوردن شایگان بیشتر در 10 سال قبل از مرگش به نقاشی، چیزایی که در نقاشی نوشته، درباره معماری مثلا گانهای گم شده یکیشه، در مورد شهر. من خودم در یک کنفرانسی در سفارت ایتالیا بودیم بعد از درست یه هفته بعد از خراب شدن بم، زلزله بم، و شایگان اینقدر متاثر شد که تو اون کنفرانس وقتی داشت صحبت میکرد شروع کرد گریه کردن و ایتالیایی که اونجا بودن خیلی تعجب کردن که این آدم مثلا اینقدر احساساتی شده و براش خیلی مهم بود این مسئله.
و همینطور درباره پنج اقلیم حضور، قله‌های شعر ایران، پنجتاشون.
بله داشتم میرسیدم به اون موضوع. پنج اقلیم حضورم جز به هر حال کتابای مهمش هستش در این دوره آخر و تو تمام این کتابا، تو تمام این نوشته‌ها، تو تمام این سفرها شایگان به هر حال آن چیزی براش مهمه که میشه اسمش گذاشت سفر نفس. یعنی میخواد برگرده و روح ایرانو، روح ایرانی که در فاز اول دومم به هر حال به نوعی دنبالش هست، اینو میخواد پیدا کنه و به نوعی در جستجوی معنا هم هست. ببینین یه چیزی من باید بگم، شایگان دینو از امر قدسی جدا میکرد. براش امر قدسی امر مهمی بود. چرا؟ به خاطر اینکه هم تحت تاثیر یونگ بود، هم تحت تاثیر برای کوربن بود در دوره‌های اول. ولی اینکه امر قدسی برای نباید ایدئولوژیک بشه، اگه ایدئولوژیک بشه خطرناکه، که اینو شما اینو در کتاب انقلاب مذهبی چیست میبینین، در نگاه شکسته میبینین. ولی به هر حال این امر قدسی براش مهم بود. این امر قدسی هم یک جستجوی معناست. حالا جستجوی معنا در فاز سوم برای شایگان مسئله ادبیات و هنر مطرح شده بود، ولی به هر حال امر قدسی رو داشت میگشت در هنر نه در دین. شایگانیش هم آدم متدینی به اون صورت نبوده که مثلا سید حسین نصر هستش.
گفتید که تا یه حدودی با آقای وحدت موافقین که به ذهن متبادر میکنه که ممکنه یه تمایزایی هم داشته باشه تفسیرتون از نوشته‌های شایگان.
من با آقای دکتر وحدت در اینجا موافقم که دیده شایگان در دوره اول وقتی که آسیا درباره غربو مینویسه و کتابای دیگه‌شو اساساً یک دید رمانتیک داره نسبت به شرق. در مورد ژاپن و چین و هند که مینویسه خیلی رمانتیک نگاه میکنه به این کشورها. بعد در دوره‌های دوم و سوم شاید این دید یه مقداری حالت عینی‌تر پیدا کرد از نظر شایگان و شایگان یه مقداری بیشتر توجهش رفت به طرف روشنگری. نگاهش نسبت به مدرنیته کاملاً تغییر کرد. چرا؟ چون در واقع آن چیزی که جلو چشمش میدید با انقلاب ایران مسئله ایدئولوژی بود و ایدئولوژی شدن سنت به قول خودش و ایدئولوژی شدن این امر قدسی. به نوعی میخواست که در زندگیش، در زندگی شخصی خودش و در کاری که میکنه این امر قدسی رو از این ایدئولوژی نجات بده، نه به خاطر دین بلکه به خاطر به دنبال در جستجوی معنا بودن. چون شایگان همه عمرش در جستجوی معنا بود، میدونین به هر حال یه آدمی بود از خود سوالهایی که میکرد سوالهای معنایی بود. در یکی از نوشتهاش میگه که من هرمنوتیکی که پول ریکورد صحبت میکنن رو استفاده میکنم و کارم یک کار هرمنوتیک هم هست، یعنی تعویلیه کارم در واقع. و تعویلش که داشت از تاریخ ادیان، تعویلی که داشت از مسئله مدرنیته، به هر حال این جستجوی معنا همیشه بود پشت ذهنش.
آیا وحدت شما درباره این زیروبمایی که آقای جانبگلو گفتن در مورد اندیشه داریوش شایگان چی فکر می‌کنید؟ چیزی دارید که مثلا یه تمایزی رو نشون بده بین اونجوری که شما برداشت می‌کنید از نوشته‌های شایگان و اونجوری که آقای جانبگلو برداشت می‌کنه؟
نه، منم با دکتر جانبگلو کاملا موافق هستم که شایگان واقعا تحولات زیادی پیدا کرد. و خب ببینید قبل از انقلاب یده بودن که انقدر مدرن شده بودن که زده مدرن شده بودن. بعد که انقلاب افتاد یه جورایی انقلاب درست هم نفهمیدن به نظر من. من اینکه به نظر من انقلاب ایران فازه اول مدرنیته هست، در واقع فازای خیلی سختی هم هستش. حتی اونو متوجه نشدن خیلی از متفکرهای ایران. داریوش شایگان هم اونو متوجه نشده بود. این به هر حال فازای متأخر مدرنیته دستاوردهای خیلی بسیار مثبتی داره، مثل دموکراسی، مثل حقوق بشر، و اینا متوجه اون شده بودن و اینو دوباره کشیدنش و این رو برجستش کردن کسی مثل داریوش شایگان. و خب این خیلی مهم بود. ولی چیزی که خیلی جالبه که به هر حال فاز سوم شایگان نشون میده که دنیا سیاسفید نیستش. درسته که مثلا اون دید رمانتیک یه چیزاییش واقعا شروره، یه جنبه هاش و یه جنبه های خیلی مهمی هم داره که اونو نگه داشت بدون اینکه دستاوردهای مثبت مدرنیته نفی بکنه، به علاوه به اینکه اون ارزش های ماقبل مدرن رمانتیک رو یه جوری برای اونا هم مثبته، میشه ازش دستاورد به دست آورد. و این به نظر من این کارش داره شایگان خیلی مهم میکنه.
این در مرحله سوم زندگی شایگان یه مصاحبه‌ای داره که توی اون مصاحبه حرفی میزنه که بعد اون حرف تبدیل میشه به تیتر که روشنفکران گند زدن. تا چه حد این میتونه نماینده یه نقد مثلا شایگان به خودش باشه؟ تا چه حد خود این بازتاب دهنده نوع نگاهیه که در دوره سوم به خودش داشت و به پدیده روشنفکری داشت آقای جانبگلو؟
خیلی واقعیه. اونطور که من شایگان رو میشناسم و در همه دوره‌ها به این اعتقاد داشت، حالا اینو به این صورت در این دوره آخر گفته ولی در دوره دومش هم بود. یعنی وقتی ما کتاب زیر آسمان جهان رو با هم دیگه داشتیم آماده می‌کردیم، شایگان همون دوره هنوز اعتقاد داشتش که ما گند زدیم، یعنی روشنفکر گند زدن، یعنی انتخاب غلط کردن به اینطوری بگیم. و چیزی که جالبه این است که همونطور که من گفتم شایگان خودشو نقد میکنه. میدونی ترسی از این که به من اشتباه کردم نیست. هر کیم بهش میگفت که خب تو این اشتباه رو کردی، میگفتش که بله من این اشتباه رو کردم، ما این اشتباه رو کردیم، ولی ما اینو باید تصحیح بکنیم. و شایگان من فکر میکنم که در دوره دوم و سوم سعی کرد که این کار رو بکنه، تصحیح بکنه. ولی چیزی که خیلی مهمه و خیلی اینو متوجه نمیشن چون با شایگان نزدیک نبودن، شاید در ایران زندگی نکردن اون دورا، از دور شایگان آثارشو خوندن. شایگان همیشه یه آدمی است که اهل دیالوگ بود، اهل گفتگو بود. این امر گفتگویی در همه آثار و در تمام ساحت‌های زندگی شایگان وجود داره. شایگان آدمی است که شما اینو از مجله‌های داخل کشور یعنی ایران می‌بینید، اندیشه پویا، مهنامه، شما می‌بینید بچه‌های جوان ایرانی میرن خونه شایگان، درو باز می‌کنه، باهاشون مصاحبه می‌کنه. این فرصتو می‌خواد که شریک بشه باهاشون در اون نوع نگاهی که اونا دارن و نوع نگاهی که خودش می‌خواد بهشون بده. به نظر من شایگان از این نظر معلم خیلی بزرگ بود، جایی که خیلی از روشنفکرای ایرانی شکست می‌خورن به خاطر اینکه فقط در یک چارچوب خاص میان صحبتاشون می‌کنن و حاضر نیستن قدمشون رو اونورتر بزنن از اون چارچوبی که دارن. ولی شایگان یک انسان به تمام معنی هم بود، یعنی از این نظر که نه تنها به دنبال یک نوع انسان دوستی یا اومانیسم بود، ولی این اومانیسمش رو به صورت پرکتیکال، به صورت عملی شما در زندگی خصوصیش و در زندگی اجتماعیش هم می‌دیدید. کسی بود که خیلی راحت می‌شست با آدما صحبت می‌کرد، حتی وقتی که می‌خواست نقدشون بکنه. و از این نظر من فکر می‌کنم که عجیب نیستش که در آخر عمرش به هر حال شایگان به یک درجه میرسه که میگه که خب ما شاید اشتباه کردیم و این اشتباه رو باید تصحیح بکنیم، و او سعی کرد که اینو با این ساعت زیبای شناختیش تصحیح بکنه.
با این همه آقای وحدت، فکر نمی‌کنید که اون کسایی که انتقاد می‌کنن به شایگان و میگن که برای کاری که خودش و امثال خودش کرده بودن توی آستانه انقلاب ضمیر جمع و میگه که روشنفکران مثلا خراب کردن یا اشتباه کردن، در صورتی که مثلا جور دیگه‌ای میشد ادا بشه، که بودند استثناهایی هم که دنبال انقلاب روحانیت یا سنت نیافتادن و راه خودشون رفتن و از اول یه توازنی توی نگاهشون بود؟
اون نوع روشنفکران تا اینجایی که من اطلاع دارم در زمان انقلاب و یکی دو دهه قبل از انقلاب بسیار کم بودن. من کسی رو باهاشون آشنا نیستم. بیشتر یه همچین حالتی داشتن، مثل شایگان بودن یا چپ مارکسیستی بودن یا مجاهد بودن. ولی خب اینا به نظر من غیر قابل اجتنابه، و از نظر تاریخی که نگاهش بکنیم یه کسایی که مثل شایگان و مثلا آل احمد به خصوص این دو فرد و علی شریعتی یه خودی میخواستن درست بکنن، یه خودی برای ایرانی ها میخواستن درست بکنن. به هر حال ما با غرب تضاد داشتیم، این رو نمیشه نفی کردش، و یه خودی رو در برابر اون میخواستن بسازن. ولی مسئله این بود که چه خودی رو میخواستن بسازن؟ اون خودی که خود نبود واقعا از یه نظرهایی، ولی باز اون خود رو میخواستم. مثلا این مهمه.
نمونه آخه خلیل ملکی رو هم داشتیم که غلظت نقدش به غرب در حد مثلا شایگان نبود، یا مثلا غلام حسین صدیقی یا بختیار که نوع دیگری عمل کرد تا مثلا کسان دیگه. من بیشتر نظرم در مورد این استثناست.
ببینید خلیل ملکی من درست پیشتر از ایناست و بردش چندان از نظر انتلکتوالی نبودش. یک کسی مثل آل احمد یا شریعتی بردشون توی جامعه خیلی زیاد، خود شایگان هم در مرحله اولش برد چندانی نداشت، بیشتر بین دانشگاهی‌ها و کسایی که خیلی مستفرنگ شده بودن که از اون طرفی افتاده بودن برد داشتش و نفوذ کلام داشتش. ولی به هر حال اونایی که نفوذ کلام داشتن و تاثیرگذار بودن اون تیپی نبودن. اونم برمیگرده به تاریخ کودتای 28 مرداد و مسئله که کلونیالیسم و غرب بود، نمیدونم استعمار و این حرفا، و خیلی چیز طبیعیه. ولی اشکالی که من در من توی اینا وجود داشت، درسته باید یه خودی میساختم، ولی اون خوده یه چیز خود نفت کننده بود تا یه حد زیادی، باز اون خوده مهم بود که ساخته میشه. این از نظر تاریخ و نظر من یه جورایی غیر قابل اجتنابه. همیشه اونا رو سرزنششون کرد. هیچ کاری ساده تر از این نیستش که بعد از اینکه اتفاقات، بعد از اینکه خورشید طلوع میکنه، آدم اون اتفاقات بعدی که تو شب افتاده رو بخواد سرزنش میکنه. ولی خب خوبه که یه آدمی مثل شایگان خودش رو تونست نقد بکنه و اشتباهات که نه، ولی مسائلی که خودمانش به وجود آورده بود رو درک بکنه و سعی بکنه اونا رو تصحیح بکنه. ولی کسی مثل سید حسین نصری چون همچین کاری نکرده و حتی رادیکال‌تر هم شده یه جورایی. البته سید حسین نصری هم یه چیزایش حضور کرده، مثلا در مورد دموکراسی خیلی حضور کرده، این رو واقعیت نباید از نظر داشت. ولی خب این به نظر میاد یه جریان تاریخی که خیلی نمیشه به کسی ایراد چندانی گرفت. تو شب اتفاقاتی میفته که نور روز بعدن روشنش میکنه، بعد تاریخ یه جوری حرکت میکنه که هیچ خطی نیستش.
توجه به خود، بازگشت به خویشتن، میگن که
مهم بوده و جای ویژه‌ای داشته و بایدم این نگاه کرده می شده، ولی کن خود معیوبی بوده. حالا توی وضعیت جهانی شدن این بومی‌گرایی چه جایگاهی داره؟
من یه چیزی میخوام اضافه کنم به فرمایشات آقای دکتر وحدت که خیلی روشن کننده است. شایگان در دوره پیش از انقلاب ما باید دقیقا بفهمیم شایگان با آدمی مثل احمد دوستی نداره، شایگان با آدمی مثل شریعتی دوستی نداره. در هیچ جای آثارش در مورد آل احمد و شریعتی در دوره پیش از انقلاب ذکر نمی کنه و اسمی از اونها ذکر نمی کنه، برای که برایش مهم نیست. میدونی چی براش بیشتر مهمه؟ حتی دوره فردیدی که خونه ما میامد، منزل پدر ما میامد یا منزل ما میامد، در اون دوره فردید خیلی آدم جدی بودن. تصور نمی که من اینو تو مقدمه آسمان زیر آسمان جهانم نوشتم، حتی به نوعی مثل مسکوب که باش خیلی دوستی نزدیک داشت، خیلی هم بزلگو بود نسبت به فردی و فردی گهران خیلی عصبانی شد. در من خودم اونجا هر یه حضور داشتم و میتونم این بگم شایگان هیچ وقت فردی جدی نگرفته، اونطور که مثلا داوری جدی میگرفت یا مثلا بعضی دیگه ممکن جدی گرفته باشن. ولی ما باید دقیقا بدونیم که شایگان از کجا داره میاد و چه حرفی داره میزنه. ببینید شایگان در دوره اول انقلاب هم تحت تاثیر مثلا یونگ، تحت تاثیر هایدگره، ولی نه از دیدگاه یا از خانش آدمایی مثل فردید یا وقتی میخواد به اسلام توجه کنه اسلام انقلابی نیستش که شریعتی رو درباره صحبت میکنه. من که شایگان اصلا آدم انقلابی نبوده. اصلا این که ما بیایم و شایگان رو به عنوان یک متفکر انقلابی ایران ترسیم بکنیم یا روشنفکر که اصلا غلطه. برای اینکه شایگان انقلاب ایران به نظر من اصلا نه دنبال میکرد نه اصلا فهمید که واقعا چیه. میدونین یعنی اتفاقی بوده، یه سری بوده، مثلا در بنیاد فرح که کار میکرد و این دستگاه گفتگو تمدن ها رو که داشت همونجا استفاده دادن در یک دوره که رژیم داره سقوط میکنه دلیل برای این نیستش که حتما یک ایدئولوژی انقلابی داشته، اصلا نداشته. و برایش هم که آمد پاریس و هیچ گونه ما نمیتونیم شایگان رو به عنوان یه روشنفکر حساب کنیم که از انقلاب ایران پشتیبانی کرده. ممکنه همون که میگیم ما گند زدیم، برای اینکه ممکنه یک سخنرانی گفته که اونم به خاطر هیجانی که بهش دست داده، ولی در همین حده. و من فکر میکنم که خیلی مهم بودیم دوستی شایگان در اون دوره با سهراب سپهریه و شایگان با خود سهراب سپهری اشعارش رو به فرانسه ترجمه کنه. خیلی مهمه ساحت زیبایی شناختی که شما در دوره سوم می‌بینید نشانه‌هایش در دوره اول هم هست. دوستیش با گله ترقیه، بازی نویسنده دیگه، دوستیش با داریوش مهرجوییه که در فیلم هامون آسیا در برابر غرب نشون میده به عنوان کتاب. درسته خب همه اینا آدم‌ها کارشون هنره، کجاش دوستیش با یک ایدئولوژی؟ اصلا با هیچ کدوم از ایدئولوژی‌های ایرانی ارتباطی نداشته و دوستی هم نداشته. ممکنه مثلا آشناییش با علامه طباطبایی و سید جلال آشتیانی آشنایی است که از طریق نسل انجام شده و آشناییش بیشتر به خاطر کربن بوده، چون کربن با اونا میخواسته آشنا بشه و شایگان در محضر اونا بوده چون داشته تل دکتراشو به کربن مینوشته. البته کربن وقتی خود میشه و بعدم میاد سید جلال رو میبینه خودش بر من تعریف میکرد، ولی دلیل نمیشه که اصلا به دنبال هیچ گونه اسلامگرایی بوده. میدونی باز اسلامی که در ذهن شایگان هست یک اسلام کاملا میتونم بگم یه نوع روحیه، نفسیه، نفسانیه، یه چیز درونیه. برای ما وقتی درباره شایگان میخوایم بخونیم یا اظهار نظر بکنیم باید این بُعد نفسانی شایگان رو همچنان نظر بکنیم.
ممنون. نکته آخر، شایگان در مورد هند و چین و کشورهای شرقی که اصلا به مذهبایی که در خطه ایران و کشور همسایش غالب بوده توجهی نداشتن چه نکاتی گفته که بر دانش ایرانیان در این زمینه افزوده و حتی بر نکاتی که جهانیان داشته دید؟
خب این سوال رو دکتر جهانبر رو خیلی بهتر از من میتونه توضیح بده. اگه من این نکته اشاره بکنم که همون دیگه میگه که ما نباید عمل بکنیم، اون حالت منفعل بودن، البته منفعل آرام بودن، ساکت بودن. ببینید یه جنبه این دنیای مدرن اینه که خب انسان فعالیت پیدا میکنه و دنیا هم داره خراب میکنه، طبیعت داره خراب میکنه، ولی خب یه دوز از عکس اونم بعد چیزی نیستش که بفهمه که انسان میتونه ساکت بشینه، طبیعت رو بهش احترام بذاره. این شایگان وجود داره که اینو از فلسفه آسیای شرقی گرفته من فکر کنم که این رو میتونیم ازش استفاده بکنیم.
باروت رو کش میکنه چین، ولی تن استفاده ابزاری ازش نمیکنه که مثلا قطنما رو پیدا میکنه ولی نمیره ازش استفاده بکنه،
قاره های دیگر رو به استثمار بکشه این حرف رو. ولی خب از اون طرف هم میفهمه که انسان نمیتونه منفعل باشه در فاز دومش، ولی از یه طرف پادزهر اونم بهمون نشون میده در ذهن این الوان مختلف زندگی معاصر رو میشه از توی شایگان به اوناش نمایان امیدش هم میشه استخراج کرد.
من یه سی آدم افتاد اضافه کنم، شایگان همیشه این جمله شوپنهاور رو تکرار میکرد که خدای ابراهیمی خدای سود خودش به دنبال یک خدای بگیم حالا موجود هستی این بودش که در ادیان شرقی پیدا میکرد که مثل بودی دارن خدایی ندارن، یا اگه مثل هندویست هستن اینقدر خدا دارن که هیچ کدوم از خدایان حسود نمیتونه باشه.
نگاهی به کارنامه داریوش شایگان در اولین سالگرد درگذشت، دوم فروردین ماه 1398. با سپاس از آقایان رامین جهانبگلو و فرزین وحدت و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا.